نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار بی همتا و با سلام به شما شنوندگان محترم، قسمت دیگری از سلسله برنامه نسیم رحمت را آغاز می‌کنیم. در این قسمت برانیم تا به ترجمه و شرح و توضیح آیات 102 تا 114 سوره مبارکه طه بپردازیم. اینک به اتفاق تلاوت این آیات شریفه را می‌شنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيدي وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه
شنوندگان گرامی، آیات 102 و 103 سوره مبارکه طه به توصیف روز قیامت و آغاز آن می‌پردازد و چنین می‌فرماید: همان روزی که در سور دمیده می‌شود و گناهکاران را با بدنهای کبود و تیره در آن روز جمع می‌کنیم. یوم ینفخ فی الصور و نحشر المجرمین یوم اذن زرقا. در این حال مجرمان در میان خود درباره مقدار توقفشان در عالم برزخ آهسته با هم گفتگو می کنند. بعضی می گویند شما تنها 10 شبانه روز در عالم برزخ توقف کردید و نمی دانند چقدر طولانی بوده است. یتخافتون بینهم ان لبثتم الا عشرا. این آهسته سخن گفتن آنها یا به علت رعب و وحشت شدیدی است که از مشاهده صحنه قیامت با آنها دست می‌دهد و یا بر اثر شدت ضعف و ناتوانی است. سپس در آیه 104 اضافه می‌کند: ما به آنچه می‌گویند کاملا آگاهیم. هنگامی که نیکو روشترین آنها میگوید شما تنها 1 روز درنگ کردید، نحنو اعلم به ما یقولون از یقول و امثلهم طریقتن ان لبثتم الا یوما.
یوم ینفخ فی الصور و نحشر المجرمین یوم اذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما.
از آنجا که در آیات گذشته سخن از حوادث مربوط به پایان دنیا و آغاز قیامت بود، در آیه 105 نیز همین مسئله را پیگیری می کند. از این آیه چنین برمی آید که مردم از پیامبر درباره سرنوشت کوه‌ها به هنگام پایان گرفتن دنیا سؤال کرده بودند. لذا می فرماید و از تو درباره کوه‌ها سؤال می کنند و یسألونک عن الجبال. در پاسخ بگو پروردگار من آنها را از هم متلاشی و تبدیل به سنگ ریزه می کند و سپس برباد می دهد. فقل ینصفها ربی نصفا. از مجموع آیات قرآن در مورد سرنوشت کوها چنین در می آبیم که آنها در آستانه رستاخیز مراحل مختلفی را طی می کنند. نخست به لرزه، سپس به حرکت در می آیند. در سومین مرحله از هم متلاشی می شوند و به صورت انبوهی از شن در می آیند و در آخرین مرحله آنچنان طوفان و باد آنها را از جا حرکت می دهد و در فضا می پاشد که همچون پشمهای زده شده به نظر می رسند.
و یسألونك عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا.
در آیات 106 تا 108 می خوانیم با متلاشی شدن کوه‌ها و پراکنده شدن ذرات آن خداوند صفحه زمین را به صورت زمینی صاف و مستوی و بی آب و گیاه در می آورد. فیزرها قاعا صفصفا، آنچنان که در آن هیچ گونه اعوجاج و پستی و بلندی مشاهده نخواهی کرد. لا ترا فیها عوجا ولا امتا. در آن روز همه از دعوت کننده الهی پیروی می کنند و بر مخالفت او قدرت نخواهند داشت و همگی از قبرها برمیخیزند. یوم اذن یتبعون الداعی لا عوج له. این دعوت کننده هر کس که باشد آنچنان فرمانش نافذ است که هیچ کس قدرت تخلف از آن را ندارد. و در این موقع همه صداها در برابر عظمت پروردگار رحمان خاضع می شود و جز صدای آهسته چیزی نمی شنوی. و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. این خاموش صداها یا به سبب سیطره عظمت الهی بر عرصه محشر است که همگان در برابرش خضوع می کنند، و یا از ترس حساب و کتاب و نتیجه اعمال، و یا هر دو این هاست. و چون ممکن است بعضی گرفتار این اشتباه شوند که ممکن است غرق گناه باشند و به وسیله شفیعانی شفاعت شوند، بلافاصله در آیه 109 اضافه می کند در آن روز شفاعت هیچ کس سودی نمی دهد مگر کسانی که خداوند رحمان به آنها اجازه شفاعت داده و از گفتار آنها در این زمینه راضی است. یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. که این آیه اشاره به این نکته است که شفاعت در آنجا بی حساب نیست، بلکه برنامه دقیقی دارد، هم در مورد شفاعت کننده و هم در مورد شفاعت شونده، و تا استحقاق و شایستگی در افراد برای شفاعت شدن وجود نداشته باشد شفاعت معنا ندارد. از آنجا که حضور مردم در صحنه قیامت برای حساب و جزا نیاز به آگاهی خداوند از اعمال و رفتار آنها دارد، در آیه 110 چنین اضافه می کند خداوند آنچه را مردم پیش رو دارند و آنچه را در دنیا پشت سر گذاشتند همه را می داند و از تمام افعال و سخنان و نیات آنها در گذشته و پاداش و کیفری را که در آینده در پیش دارند با خبر است، ولی آنها به علم او احاطه ندارند. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بهی علما. و به این ترتیب احاطه علمی خداوند هم به اعمال آنهاست و هم به جزای آنها، و این دو در حقیقت دو رکن قضاوت کامل و عادلانه است. و در آیه 111 ادامه می دهد و در آن روز همه مردم در برابر خداوند حی و قیوم کاملا خاضع می شوند. و عنت الوجوه للحی القیوم. انتخاب صفت حی و قیوم از میان صفات خدا در اینجا به سبب تناسبی است که این دو صفت با مسئله رستاخیز دارد که روز حیات و قیام همگان است. و در پایان آیه اضافه می کند و مأیوس و زیانکار است آنکه بار ستمی بر دوش دارد و قد خواب من حمل ظلما. گویی ظلم و ستم همچون بار عظیمی است که بر دوش انسان سنگینی می کند و از پیشرفت او به سوی نعمتهای جاویدان الهی جلوگیری می نماید.
فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما.
قرآن در آیه 112 هم به بیان حال مؤمنان پرداخته و می‌فرماید: و اما کسانی که اعمال صالحی انجام دهند در حالی که ایمان دارند، آنها نه از ظلم و ستمی می‌ترسند و نه از نقصان حقشان. و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا هضما. اصولاً برای اینکه عمل صالح به طور مستمر و ریشه‌دار و عمیق انجام گیرد، باید از عقیده پاک و اعتقاد صحیح سیراب شود.
و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا هضما.
آیه 113 همه سوره مبارکه طه اشاره ای دارد به مجموع آنچه در آیات قبل درباره مسائل تربیتی مربوط به قیامت و وعد و وعید آمده است و می فرماید: و این گونه آن را قرآنی عربی نازل کردیم و انواع تهدیدها را به عبارت و بیانات مختلف بیان کردیم شاید آنها تقوا پیشه کنند یا برای آنان تذکری پدید آورد. و کذالک انزلناه قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا. کلمه عربیا گرچه به معنای زبان عربی است، ولی در اینجا اشاره به فصاحت و بلاغت قرآن و رسا بودن مفاهیم آن است، زیرا اصولاً زبان عربی به تصدیق زبانشناسان جهان یکی از رساترین زبانها و ادبیات آن از قویترین ادبیات است. دیگر اینکه گاهی قرآن بیانات مختلفی از یک واقعیت دارد. مثلاً مسئله وعید و مجازات مجرمان را گاهی در لباس بیان سرگذشت امتهای پیشین و گاهی به صورت خطاب به حاضران و گاهی در شکل ترسیم حال آنها در صحنه قیامت و گاه به لباس‌های دیگر بیان می‌کند. و در آیه 114 هم اضافه می‌کند: پس بلند مرتبه است خداوندی که سلطان بر حق است. فتعال الله الملك الحق. و از آنجا که پیامبر به سبب عشق به فراگیری قرآن و حفظ آن برای مردم به هنگام دریافت وحی عجله می کرد و کاملا مهلت نمی داد تا جبرئیل سخن خود را تمام کند، در دنبالی این آیه چنین به او تذکر داده می شود: و برای تلاوت قرآن عجله مکن پیش از آن که وحی آن بر تو تمام شود. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه. و بگو پروردگارا علم مرا افزون کن و قل رب زدنی علما. جایی که پیامبر با آن علم سرشار و روح مملو و از آگاهی مأمور باشد که تا پایان عمر از خدا افزایش علم بطلبد، وظیفه دیگران کاملا روشن است. در حقیقت از نظر اسلام علم هیچ حد و مرزی را نمی شناسد. در واقع افزون طلبی در بسیاری از امور مذموم است، ولی در علم ممدوح می باشد.
و كذلك انزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدنی علما.
خب شنوندگان و محترم، به پایان برنامه امروز نسیم رحمت رسیدیم. تا فردا و نسیم رحمت دیگر که به ترجمه و شرح ادامه این آیات شریفه، یعنی از آیه 115 هم به بعد از سوره مبارکه طه خواهیم پرداخت، همگیتان را به پروردگار سبحان می سپاریم. الهی بر محمد و آلش درود فرست و ما را به وظایف دینی و مذهبی من آشناتر کن و در فرج آقا و سرور عالمیان حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا تعجیل فرما. آمین یا رب العالمین.